میدانیه، هر چی که اینا هست، اینا هیچ کدوم از ابزار قمار استفاده نمیشه. اینا هاست که الان جناب عالی سوال میکنید که مرزبندیش چیه. این بازی هایی که از ابزار قمار ازش استفاده نمیشود، خب دو تا حالت داره. یه وقت اصلا تو شرط بندی نیست.
بله.
نه خیر، دو تا تیم هم با هم بازی میکنن، شرطی هم نکردن. بله طبیعتا نتیجهش این میشه که ممکنه دو تیم مساوی بشن، ممکنه یک تیم برنده بشه. برنده بشه، نه برنده برد و باخت مالی، اینو توجه کنیم. برنده اسمی، یعنی میگن تیم الف برنده شد، تیم ب بازنده شد، اون شد سه، این شد مثلا یک، مثال میزنم. این اگر باشه هیچ اشکال نداره، شرط بندی توش نیست. حالت دوم اینه که ابزار قمار نیست، توپه، مثلا فرض بفرمایید فوتباله، ولی
بله
دو تا تیم با هم شرط کردن که هر کداممون برنده شدیم و یکی بازنده شد باید مثلا این مقدار به تیم برنده بدهد. این اگر باشه، این در حکم قماره، گرچه ابزار قمار استفاده نشده، ولی شرط بندی برد و باخت مالی، چیزی از جیب بازنده به جیب برنده برود، حرامه. که البته الان این اتفاق به حمدالله تو کشور ما نمیفته، بلکه اگرم به تیم برنده بخوان چیزی بدن، خب یک شرکتی، یک نهادی، یا مثلا وزارت ورزش و جوانان این کارو میکنه، شخص ثالث این کارو میکنه، اب نداره. یعنی از جیب بازنده چیزی به جیب برنده نمیرود، این معنی نداره، اشکال نداره. البته ما داریم کاپ میگیرن، مدال میگیرن، ولی این کاپ و مدال و نمیدونم جوایز و سکه و امثال اینها رو هیچ وقت از جیب بازنده نمیگیرن. این اگر باشه هیچ اشکالی نداره. فرض ما میگیریم، فرضی است که اتفاق نمیفته، اگر از جیب بازنده خواستن چیزی بگیرن به برنده بدن، اون بله، اون حکم قمار داره و حرام است و مالک نمیشود.
بله. ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. ما قسمت بعدی برنامه را هم تقدیم شما خواهیم کرد، سوالی که برام ارسال کردید و در اختیار نمایندگان مراجع معظم تقلید قرار گرفته و قسمتی از اونها که پاسخ شما داده شده در این برنامه تقدیم خواهد شد. شنونده ای نوشته من گچکار هستم و محل کار سیارم گاهی از این شهر رو به آن شهر است و گاهی هم بین استانها. سوالم این است که نمازم را به چه صورتی باید به جا آورم، کامل یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین فالله ساده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، شخصی که وضعیت کاریش به گونه ای است که معمولا برای کارش مسافرت میره، مگر حالا تعطیلی باشه، عزایی باشه، کار ضروری باشه، وسیله نقلیه‌اش مثلا خراب بشود، مانع دیگه پیش بیاد، اما کارش اینجوریه. حالا ممکنه این مدتی هم کار گیرش نیاد و به اون سفر نمیره، اما معمولا وضعیت کاریش این است که در طول سال حداقل 3 ماه این مسافرت رو داره و بین این سفرها هم 10 روز فاصله نمیشه. مثلا هر روز میره، یا اول هفته میره، آخر هفته هم میره. اما وضعیت کاریش به طور متعارف همین هست. ایشون در سفرهایی که برای کار میره نمازش تمام است، هم در بین راه هم در محل کار، و فرق نمی کنه که با چه وسیله بره، از چه راهی برود و محل کار کجا باشد، ولی شرطش این است که محل کارش تا اون محل سکونت که به سفر میره حداقل در حدود 21 کیلومتر رفت و همین مقدار برگشتن هم باشد، یعنی جمعاً 41 کیلومتر بشود. اگر کمتر باشه خب مسافر نیست و نمازش کامله. اگر این مقدار باشه کثیر السفر محسوب میشه، به جاهای دیگه هم که میره برای سفر کاری نمازش کامل است. ولی در سفرهای شخصی غیر کاری مثل سفرهای تفریحی، زیارتی، امثال اینها نمازش رو باید شکسته بخواند. توجه داشته باشید. بنابراین شنونده محترم هم ببینه های وضعیت کارشون این هست یا نه. اگر اینه، نماز در سفرهای کاری کامله. اگر نه گاهی وقتا پیش میاد، ایشون گاهی تو محل سکونت خودش، شهر خودش کار بنایی انجام میده، گچکاری انجام میده، گاهی هم کارگرش میاد جای دیگه میره که معمولا فاصله میشه بین اینها 10 روز یا بیشتر، ایشون کسی رو سفر نیست و در اون سفرهای کاری هم نمازشون شکسته است و روزه صحیح نیست.
در نماز قفیلیق در قسمتی که نوشته شده میتوانی این قسمت حاجت خود را بخواهی. اگر حاجتمان را به زبان فارسی بیان کنیم نماز ما اشکال پیدا نمی کند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را توضیح می دهند.
در نماز قفیله، بلکه در همه نمازها، حتی نمازهای واجب، نمازهای مستحب، نماز شب، در قنوت آن به هر زبانی میشه دعا کرد، ولی دعا باشه، حرف زدن نباشه، یعنی با حالت دعاگونه خدا یا چطور در فارسی، به هر زبانی، اگه فارس زبان باشه فارسی، اردو باشه به اردو، حالا انگلیسی باشه، ترکی باشه، سواحلی باشه، به هر زبانی که بلد هست میتونه دعا بخونه به روش دعا و به طب اون انشالله که مستجاب بشه. و فرقی به نماز قفیله، نماز شب و حتی نمازهای واجب نیست، گرچه در نمازهای واجب بهتر است اینکه زبان عربی و اون دعاهای معصور خونده بشه بهتر و احوت استحبابی است.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
اگر در مراسم اعتکاف از دستمال مرطوب یا کرمی که عطری هست استفاده کنیم، در این صورت اعتکاف دچار اشکال می شود و باطل است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره متذکر می شوند.
طبق سؤال مطرح شده اعتکاف شما درسته. از جمله محرمات اعتکاف اینه که بوییدن مواد معطر و گیاهان خوشبو به قصد لذت بردن باشه. اگر این باشه، به قصد لذت باشه، حضرت امام می فرماد بله، چه عمدی باشه چه سهوی باشه باید احتیاطاً اون اعتکاف اگر واجب شده باشه قضا بشه. اما طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر دستمال مرطوب بوده یا کرمی بوده و به قصد لذت هم نبوده بویدنش، این اعتکاف شما درسته و مشکلی براش ایجاد نمیشه.
به هنگام انجام مسح سر، چون دستمون بالا میره، اگر آب به عقب برگرده اشکال نداره؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
نه، اشکالی ندارد.
الله سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره، ولی که شما هم شنونده باشید. آیا خرید و فروش مو طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ گفتن:
برخی از معاملات باطله، مثل خرید و فروش عین نجس، مگر در مواردی که منفعت قابل توجهی داشته باشه، مثل خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار میگیره. همچنین خرید و فروش اموال غصبی باطله، مگر اینکه صاحبش معامله رو بعداً اجازه بده. و از جمله معاملات باطل، خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمیشه. بنابراین در مواردی که مو منفعت قابل توجهی نداشته باشه، عرفاً مال محسوب نمیشه و خرید و فروش جایز نیست. اما در مواردی که منفعت قابل توجهی داره، مثل موهای بلندی که برای کلاهگیس استفاده میشه، معاملش اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن اگر در نماز بی اختیار بخوابیم نماز ما در این صورت چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
خوابیدن موجب بطلان وضوء و بطلان نماز میشه، بنابراین اگر اطمینان دارید که خوابتون برده، بله شما نمازتون باطل شده و باید مجدداً وضوء بگیرید و نماز رو اعاده کنید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. به هنگام اقامه میگه نماز، اگر کسی سوالی رو مطرح بکنه و از ما بخواهد که ما پاسخ بدیم، اگر با اشاره سر پاسخ ایشان را بدهیم، نماز ما در این صورت دچار اشکال نمی شود. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی بشنوید.
اگر که از قبله منحرف نشید و از نگاه عرفی اینجوری نباشه که بگن این شخص نماز نمیخونه، بلکه عرف بگه که در حال نماز خوندنش مثلا با سرش پاسخ دیگری رو داد، این خللی به نماز وارد نمیکنه و نماز صحیح خواهد بود.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، وضو گرفتن در چه ظرفی جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ توضیح دادند:
طبق سؤالی که مطرح کردید و مسئله 225 رساله حضرت امام، ظرفی که از مردار ساخته شده باشه، از پوست سگ باشه یا خوک یا پوست مردار، هم خوردن و آشامیدن درست نیست. در اون ظرف هم ما نباید وضو یا غسل یا کارهایی که نسبت به اون انجام بدیم. در مسئله 234 می‌فرماد استعمال ظرف طنا و نقره در حال ناچاری برای وضو اشکالی نداره، ولی در حالت عادی ما نباید استفاده بکنیم مگر در حال تقیه باشه یا ناچاری. پس در این ظرف ها ما نمیتونیم وضو بگیریم، در ظرف های دیگه اشکالی نداره. پس از پوست مردار باشه، سگ باشه یا خوک باشه، طلا یا نقره یا ظرفی که مال دیگرانه، غصبیه، ما نمیتونیم وضو بگیریم، در ظرف های دیگه اشکالی نداره.
من میخواستم بپرسم از خدمت شما که فطره پارسال چقدر بوده؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال:
فطریه با گذشت سال تغییر نمی کنه. یعنی سال گذشته، 10 سال پیش، 100 سال پیش، 1 سا بوده و الان هم همینه. مشخص هست که حدود 3 کیلو هست، که حالا یا 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج یا 3 کیلو خرما و امثال اینها طرف انتخاب میکنه به عنوان فطریه خودش و افرادی که نانخور او هستن میپردازه. اما ممکنه سوال شما رو قیمت اون باشد. قیمت هم اگر سال گذشته مبلغی بوده، فرض اگر مثلا 3 کیلو گندم فرضاً 50,000 تومان بوده، الان نمیتونه همون رو ملاک قرار بده مگر اینکه قیمتش تغییر نکرده باشد. بنابراین اگر گران شده باشد، امسال هم شما بر اساس یکی از اینا که انتخاب میکنید ببینید قیمت بازار چقدره، اگر خواستید پولش رو بپردازید مبلغ فعلی رو باید بپردازید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف، زمزم احکام رو شنیدیم. 11:25 امروز زمزم احکام برای شما تکرار میشه. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها مکارم خوبان رو آماده پخش داریم با سخنان اخلاقی آیت الله کلیمی جهرمی. دعوت میکنم بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار، این زاری از نفس آسمان شوی، یا این زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. این روایتی که عرض می کنم بل مرحوم محدث قمی علی الله مقامه در سفینة البهار آوردن، در بهار هست، جاهای دیگر نیز آمده، یه مقداری از این روایت رو عرض می کنم، تلخیصی هست از اون. قال سلمان رسول الله یا مولای سألتو که بالله الا اخبرتنی به فضل فاطمه یوم القیامه. ای مولای من، یا رسول الله، شما رو به خدا سوگند میدم که مرا به پاره ای از فضائل فاطمه آگاه کنید و از فضائل فاطمه زهرا برای من بازگو کنید و مرا مطلع و آگاه بسازید. اونم در چه روزی؟ اینجا که عرض کردیم زیاد مهم نیست، یوم القیامه، در روز قیامت حضرت زهرا چه مقاماتی، چه فضائلی، چه افتخاراتی بار می آورد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این را که به رسول خدا عرض کردم، همین که قسم دادم ایشون را به خدا که برای من از فضل فاطمه زهرا مطالبی بازگو بکنید. خود اینم یه درسی ها که دنبال حقایق باشیم، خودمون را مستقنی ندانیم، فضائل اهل بیت، آیات قرآنی، تفسیر اونها، کلمات خاندان پیغمبر. قسم میده این شخص که سلمان است، رسول خدا را قسم میده به ذات اقدس الهی که برای من از فضائل فاطمه بگویید. انسان باید دنبال مطالب باشه. قسم میده رسول خدا را. پیغمبر اسلام از شنیدن این جمله، فاقبل النبی علیه ضاحکاً مستبشراً، پیغمبر اسلام رو آوردن به سوی سلمان. مثل مطلب تازه است و یه خبر تازه هست. پیغمبر اسلام به او توجه کردند و رو به او آوردن و البته جاداش اسم فاطمه است، فضائل فاطمه است. رسول خدا خندان شدن، رسول خدا نشاط پیدا کردن. این حالات هم باید یه درس دیگر باشه که ما اگر میبینیم یک کسی مطلب جالبی میگه، مردم را به خدا دعوت میکنه، فضائل اهل بیت را میگه، برای ما اسباب نشاط باشه. حالا اینجا فاقبل النبی ضاحکاً مستبشراً، شادمان و خندان شدن برای این که اسم فاطمه برده شد. و سلمان جویای فضائل فاطمه در روز قیامت است. خب بعد از این جملات رسول خدا فرمودن ثم قال والذی نفسی بیده انها الجاریه التی تجوز فی عرصه القیامه. این همون بانوی هست، دخترم فاطمه زهرا، که در روز قیامت عبور میکنه در میان صفوف اهل محشر. فاطمه طاهره میاد از میان صفوف اهل محشر عبور میکنه، اما نه به صورت عادی، جبرائیل عن یمینها و میکائیل عن شمالها. از یک سوی فاطمه جبرائیل است که طرف یمینیشون قرار گرفته است، از یک سو میکائیل است که ناحیه دیگر فاطمه را گرفته است، و علی امامها امیر المؤمنین روبروی فاطمه یا جلو فاطمه می رود، مثل کسی که می خواد نگهبانی بکنه از او، از جلو و از عقب از اطراف مواظبت دارند و با احترام خاص او را می برند. و علی امامها و الحسن و الحسین علیهم السلام وراءها. حسن و حسین علیهم السلام، چه امام حسن، چه امام حسین، چه امیر المؤمنین، چه فاطمه، سلام خدا بر همه شون باد. عرض می کنم که اونها هم از پشت سر فاطمه، فرزندان زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، از پشت سر فاطمه می آیند. و الله تعالی یکلوها، خداوند متعال هم فاطمه را مورد عنایت خود قرار داده است. و یحفظها، او را حفظ میکنه. فاذن النداء من قبل الله جل جلاله، که ناگهان ندایی از ساحت قدس پروردگار متعال به گوش تمام حاضران محشر میرسه. چه روزی، چه جمعیتی، که حضرت امیر در اون کلام میفرمان و ذلک یوم یجمع الله الاولین والآخرین لنقاش الحساب و جزاء الاعمال. حاصل این است که بله، خداوند متعال هم فاطمه را در پرتو عنایات خود قرار داده، و بعد ندا الهی، ندا من قبل الله است، از ناحیه ذات اقدس الهی جل جلاله. معاشر الخلائق غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، ای تمام گروهی که در محشر حاضرید، ای معاشر خلائق، اولین، آخرین، امتهای پیشین، امتهای بعدی، همه مورد خطاب هستند. تمام انسانها، تمام افراد بشر که اصلا برای ما قابل تصور نیستی قد جمعیت هایی که آمدن رفتن همه مخاطب باشن، خطاب میشه چشمانتون را ببندید و سرتون را پایین بیارید. برای چی؟ چه خبر هست؟ برای خاطر این که ونک سرؤوسکم هذه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیکم، این فاطمه است که آمده است به صحرای محشر و در صفوف عرصات تجلی پیدا کرده، دختر پیامبر شماست و زوجت علی امامکم، همسر علی علیه السلام امام شما، مادر ام الحسن و الحسین، مادر حسن و حسین است. یه خانم معمولی نیست، یه زن معمولی نمیباشد، متعارف نیست، این دختر پیغمبر اسلام هست، زوجه امیرالمومنین هست، مادر حسن و حسین، ریحانتان رسول الله میباشد. الحاصل اینم آ که سرتون پایین بیندازید، چشمانتون ببندید، خیلی حرف هست. گویا اشاره به این است که تمام خلائق باید مقابل عظمت فاطمه سر به زیر بیارن، همه باید سر به پایین بیاورن مقابل عظمت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. فیجوز الصراط و علیها ریتتان بیضاوان، میان تا میرسن به صراط در حالی که دوتا جامه سفید بر اندامشون از ناحیه ذات اقدس الهی افتاده است و پوشنده است فاطمه را. فاذا دخلت الجنه و نظرت الی ما اعد الله لها من الکرام قرأت، زمانی که داخل میشن در بهشت و نظر میاندازن الی ما اعد الله لها من الکرام، میبینن که خدای متعال چه در دستگاهی، چه وسائلی، چه تشریفات عالی عالم آخرت در برابر ایشون قرار داده از خداوند متعال. برای حضرت زهرا چه تشریفاتی قائل شده است. و نظرت الی ما اعد الله لها من الکرامه، چه بزرگ داشتی، بزرگ داشتهای اینجا که حرف است و یک روزی دو روزی روش هم کار میشه، یه پولی هم خرج میشه، تمام میشد میرد. اما کرامت الله، اکرام الهی در جهان ابدیت در انظار تمام خلایق، خدا میدوند که مردم اونجا چه احساسی پیدا میکنن. بعد تا فاطمه زهرا اون مراتب و مقامات کریمانه رو از خدا میبینه، قرائت میکنه این آیه کریمه را. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. حمد خدا این فاطمه زهرا است که انیس قرآن، حلیف قرآن، اونجا هم آیه قرآن دو آیه کریمه است. حمد برای اون خدایی که اذهب عنا الحزن، دیگه حزنها رو از دل ما برد. این عالم هست که دائما انسان دوچاره مشکلی است، فکر انسان ناراحت میکنه، روح و جان انسان را آزرده میکنه. اما وقتی وارد بهشت شد، اونجا هست که اذهب عنا الحزن، حزن و اندوه را از انسان میبرد. حالا فاطمه زهرا که نمونه اونها هستن، نمونه اجلا و اتم هستن، میگن حمد خدا را که از ما غصه را برد و حزن و اندوهی برای ما باقی نگذار. ان ربنا لغفور شکور، پروردگار ما به جد پروردگاری است آمرزنده و قدردان و شکرگزار. این اگر در دنیا مشکلات دیدید، اگر در دنیا گرفتاری ها بود، در دل ها بود، دردهایی که انسان نمیتونست برای احدی بگه، اما الان خداوند متعال شکور شکرگزاری میکنه، سپاسگزاری میکنه، پاداش خیر به انسان خواهد داد. اینا واقعا برای ما درس ها که مقدار متحمل باشیم، تحمل مشکلات بکنیم، بدانیم اینا تمام میشه، نه اون شادی ها باقی میمانه، اون رقص و امثال ذالک باقی میمانه،